بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكوى صديقة طاهرة سلام الله عليها صلوات مرحبا.
اللهم صل على محمد.
تسلای دل صاحبان عزا خاصه حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری بر همه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تقدیم ساحت قدسی امام امت، شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و به ویژه شهدای مدافع حرم صلوات سوم رو هدیه بدم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عنوان بحث ما تدابیر نبوی برای جلوگیری از وقوع سقیفه و همینطور جلوگیری از تکرار وقوع سقیفه است. هر شب یه تذکری میدادیم که دیشب فراموش کردم اون تذکر رو بدم و برای عزیزی سوال شد. عرض کردیم محضر عزیزان که این بحث‌های تاریخی و موضوع صدیقه طاهره خواه ناخواه جزء مسائل اختلافی محسوب میشه. این که حقیر موضعم در مسائل اختلافی و وحدت اسلامی چیه، 7-8 جلسه منسجم راجع به این موضوع قبلا صحبت کردم، جاهای متعددی هم منتشر شده، هم متنش هم صوتش، به اسم نقش فاطمیه در هویت تشیع. عزیزی دیشب فرمود که این بحثای شما خلاف استراتژی رهبر معظم انقلابه. به اندازه فرصت اندکم یه چند دقیقه رو به این موضوع اختصاص میدم، چون این از نظر حقیر اشتباه استراتژیک در فهم فرمایشات ایشون هست. اگر قرار بر این باشه که ما راجع به عقایدمون صحبت نکنیم، دیری نمیگذره که بعد از مدتی مباحث عقایدی ما به نسل‌های آینده نمیرسه. میخوام این عرض کنم که اگه مسائل اختلافی مطرح نشه، اصل عقاید ما زیر سوال میره. اما مسئله اینه که چطور اینها رو مطرح کنیم. مباحثی که من دیشب عرض کردم، رفقایی که اهل فن باشن، که الحمدلله خبرگان و اهل علم تو مجلس کم نیستن، با کتاب القدیر اگر مقایسه کنن، لحن من بسیار نرمتر از کتاب القدیره. اون برادر عزیز و بزرگوار دلسوزی که می‌فرماد این مباحث بیانش ولو مؤدبان خلاف نظر رهبریه، کافیه سخنان آقا رو رجوع کنن، می‌بینن آقا می‌فرمان کتاب القدیر کتاب وحدت بخشه، دوبار اینو فرمودن. حالا یه توضیحی هم میدم که چطور اینو فرمودن. عزیزان اگر کتاب القدیر و ترجمهش رو رجوع کنن، می‌بینن که شدت کلام مرحوم علامه امینی از فقیر حقیر سراغا تخصیر بسیار تندتر. بنده اصلا تندی نمی کنم، نه اینجا نه هیچ جا. شیعه وقتی برهان داره نیازی به بی‌ادبی خدای نکرده نداره. اصلا یه پروژه دستمون هست، انشالله سال آینده منتشر میشه، کتابی هست به عنوان ادب اختلاف علمای شیعه که بیش از 50 تا نسخه خطی در این رابطه رو انشالله منتشر میکنیم، که علمای شیعه مؤدبن، عقایدشون رو بیان میکنن بدون بیادبی. اما اینی که بگیم اصلا موضوع رو مطرح نکنید، این عاقلانه نیست. اون چیزی که محل بحث اینه، حالا صدیقه طاهره به شهادت رسید، قاتل صدیقه طاهره از دنیا رفته است، اون برادر سنی که از نظر من که 15 سال حداقل در این موضوعات شبانه روز دارم کار میکنم، هم در کردستان هم در زاهدان سیستان و بلوچستان، بالای 99% درصدشون بلکه بیشتر اینها حقایق به دستشون نرسیده. اون چیزی که آقا بیان می‌فرمان اینه که به خاطر یک مسئله که یک کسی جنایت کرده، شما جنایت گردن دیگران نندازید. اینا برادران مستضعفن، باید حقیقت رو با ادب به اینها رسوند. اینا خبر ندارن. وحدت اسلامی به معنای اتفاق عملیه. ما دشمن مشترک داریم، الحمدلله امروز رفتیم فریاد دادیم سرش. بنده هر آتیشم تون باشه نسبت به سنی کردستان و سیستان و بلوچستان آتشم تون نیست ابدا. انگار که یه برادری داشتم مثلا یه جایی رفته تحت تأثیر افکاری قرار گرفته، برادرم فرض کنید، تلاش میکنم که او رو برگردونم به مسیر ها، تلاش میکنم به او اطلاعات درست برسونم، نگاه من به او اینطوریه، اصلا او خبر نداره، او امامی که قاتل صدیقه طاهره باشه رو دوست نداره، باور نداره این اتفاق افتاده. بنابراین این بحث ها بستگی به رویکرد ما داره که ما این رویکرد رو میخوایم داشته باشیم برای اینکه بریم این چماق رو تو سر سایر مذاهب بزنیم. این اشتباه محض. بنده هم قطعا همچین عقیده‌ای ندارم. اما اینکه عقایدمون رو مطرح نکنیم، اصلا باید راجع به فاطمیه مراسم نگیریم. خب فاطمه زهرا رو کی کشته بالاخره؟ حوادث طبیعی، حادثه پلاسکو، یا نه یه جنایت صورت گرفته؟ بعد اگه جنایت صورت گرفته، این جنایت از پیش طراحی شده یا سهوی و غیر عمدی بوده؟ نمیشه بگیم راجع به این بحثا صحبت نکنیم، چون این ناموس عقاید شیعه است، تشیعی باقی نمیمونه. و اتفاقا ما در یه جای دیگه داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه نگذاشت حادثه صدیقه طاهره گم بشه. یکیشو مثال میزنم براتون به این جهت که خدای نکرده عزیزی دچار این سوء برداشت نشه که این مباحث به قصد مثلا شقاق بین مسلمینه. ابدا. امیر سلام الله علیه 25 سال آقا خانه نشین شد. میخوام یه مثال بزنم، بیش از این فرصت نیست، چون بحث ما که وحدت نبود، اگر بود یه دهه میشد حرف زد. امیر سلام الله علیه 25 سال خانه نشین شد. در این 25 سالی که خانه نشین شد، یکی از جانسوزترین حوادث اسلام اینه. من اینو زیاد مثال میزنم. تازه که طلبه شده بودیم اساتید ما میگفتن ما دلمون میسوزه، علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف به خاطر مشکلات مالی نجف رو ترک کرد، قمم نیومد، 12 سال رفت تبریز، کشاورزی کرد که مشکلات مالیش یه قدری حل بشه بتونه بیاد قم کار علمی بکنه. همیشه من تو دفتر خاطراتم مثلا سال 77 اینا نوشتم ای خدا چطور یه نفر اونجا پیدا نشد این علامه بزرگوار به جای اینکه کشاورزی کنه یکی تأمین کنه و بیاد کار علمی بکنه. بعد به این متفتن شدم، علامه طباطبایی 12 سال، آقا امیرالمومنین که قابل قیاس به اونیست 25 سال چاه کنده، برترین شخص عالم وجود 25 سال یا چاه کنده یا باغ درست کرده، کشاورزی کرده، یه نفر پیدا نشد یا شما چرا این کارو میکنی؟ از ملکوت چه خبر؟ من خود امیرالمومنین نفرموده بود که من به طرق آسمان اعلمم نسبت به طرق زمین. من از ملکوت اومدم به شما خبر بدم. 25 سال امیرالمومنین چاه کنده. آقا چاه کنی تو جامعه ما چه شغلیه؟ چه جایگاهی داره؟ چاه کنده، وقف کرده، باغ درست کرده، درخت قرض کرده، وقف کرده. وضع امیرالمومنین صلوات الله علیه تو اون 25 سال خب فقیر بود از بس. تو اون 25 سال که جامعه به اون نیاز نداشت و او رو طرد کرد، با اون مثل غریبه ها رفتار میکردن که انن نمیشناسندش. اینی که شنیدید جواب سلام نمیدادن، به تعبیر بخاری نه اینکه جواب سلام نمیدادن، اصلا انگار نمیشناسنش. خب شما تو خیابونی که نمیشناسی جواب سلام سلام نمیکنی اصلا. وضع مالی حضرت که خوب شد تمام اینا رو وقف کرد. خب از این جهت به عنوان یه مصلحه اجتماعی مطرح بود، کسی که خدمات میده. آقا یه نفر که چاه آب شیرین که اون زمان مهمترین مسئله است، که هنوز هم در مدینه آبار امیرالمومنین صلوات الله علیه کار میکنه، آب داره، و باغهای امیرالمومنین که برای در راه ماندگان و بیچارگان و فقرا وقف شده بود، خب حضرت یه محبوبیت نسبی پیدا کردن و ثروت هنگفتی هم داشتن. آقا امیرالمومنین فرض کنید عصمت هم نداشت، دیگه از لحاظ نبوغ که برترین فرد روی زمین بود، یعنی میخوام بگم کسی کلامی هم نگاه نکنه. خب ایشون 25 سال کاسبی کرده، کار کرده، مردم کاری باش نداشتن تقریبا، وضع مالی خیلی خوبی داشت، باغهایی داشت امیرالمومنین، بعضی هایی ضرب المثل باغ آباده، بعضی هاشو بنی امیه حاضر بودن تا 100 هزار مثقال طلا بخرن. وقتی ارث رسید به سید الشهدا و عبدالله جعفر، سر یه ماجرایی که حالا طولانی واردش نمیشم، بنی مروان 100 هزار مثقال طلا میخواستن یه باغو بخرن، 100 هزار مثقال طلا، حساب کنید چقدر میشه، یعنی 100 هزار تا 4 گرم و 24 صدم گرم بیش از یه تن طلا میشه، پس خیلی باغ بزرگ و آبادیه. پس این مقدمه این استشهادمه. امیرالمومنین صلوات الله علیه وضع مالی خیلی خوب بود. کار تمام شد، حضرت به حکومت رسید. وقتی به حکومت رسید، شنید عثمان ابن حنیف که هم زاهد بود، هم از شیعیان امیرالمومنین بود، هم آدم خوبی بود، یه بار یکی از این کارهایی که بعضی از آیون ما الان انجام میدن انجام داد، در یه مهمونی شرکت کرد که پولدارا بودن، بی پولا نبودن، نه وعده رشوه داد، نه نه وعده رشوه بهش دادن، نه او وعده کارچاق کنی داد به کسی. یه مهمونی که دعوتش که وقتی وارد شد، دید فقط پولدارا هستن، مثل عروسی الان بعضی از آقایون. امیرالمومنین صلوات الله علیه نامه نوشت که برای چی تو شرکت کردی توی مجلسی که حالا که حاکمیت پیدا کردی؟ غنی هم مدعو، عائل هم مدفوع، پولدارا هستن، بی پولا نیستن. حالا آدم عادی بودی، بودی الان مسئول نظامی، استانداری، حق نداشتی این کارو بکنی. همین بهت بگن استاندار و امیرالمومنین و فلان، خوشحال میشی، جگرهای گرسنه بغلت باشن، خجالت نمیکشی. خب این فضایی که من الان دارم توصیف میکنم، موضوع چی آقا؟ موضوع استانداریه که از اون سطح ایدئال امیرالمومنین افت کرده، درسته؟ نه به ماجرای خلفا ارتباط داره، نه به ماجرای صدیقه طاهره. عثمان ابن حنیف شیعه هم هست. امیرالمومنین بعدن نامه 45 رو حتما دیدید، فرمود علا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. شما امام دارید، منو نگاه کنید، از من پیروی کنید. علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرنگ، دو تا تیکه پارچه که مثلا میشه فرض کنید دشتاشه و شلوار، یه دست لباس و دو تا قرص نونم غذای منه. بازم میبینید هنوز موضوع مسائل اختلافی نیست، حضرت هم باغ زیاد داره، هم چاه زیاد داره، حالا که حاکم شده شخصا زاهدانه زندگی میکنه، داره مؤاخذه میکنه عثمان ابن حنیف رو که تو براشی تو مهمونی پولدارا شرکت کردی، نه رشوه گرفتی، نه کارچاق کنی کردی، نه حقوق نجومی خوردی، نه ذخیره نظامی، نه بابا، یه جا رفتی توی مهمونی پولدارا شرکت کردی. بعد میفرماد که من که امام شما هستم، تو این دنیا آجر رو آجر نذاشتم، دل نبستم. بعد ناگهان موضوع رو عوض میکنه. خب الان جا داشت حضرت بگه باغ فلان رو میبینی، من تو راه خدا وقف کردم، درسته؟ موضوع توی ساده زیستی مسئولان. ناگهان حضرت میفرماد بلا قد کانت فی ایدینا فدک. بله ما یه فدکی داشتیم. آقا چه ربطی داشت؟ من شما فقط یه فدک داشتی؟ بله فدک باغ مهمی بود. فیها عین فواره، عیون و نخیل کثیره، هم چشمه جوشان داشت، هم درختای خرمای فراوون داشت. ولی نسبت به باغهای امیرالمومنین اینجوری نبود که خیلی ویژه باشه. 25 سال کاسبی کرده بود امیرالمومنین، چون جامعه کاری نداشت باشه. امیرالمومنین از یه فرصت کوچیک استفاده کرد که یه حادثه رو یادآوری کنه. اونم امیرالمومنین که وقتی بحث تاریخی بشه مخاطبان امیرالمومنین بالای 99% اهل سنت هم. کسانی هستن که اسم خلیفه اول دوم میومد رگ گردنشون ورم میکرد. بله با عثمان خوب نبودن، به جهت اینکه عثمان رو دیده بودن و کارهایی که با بنی امیه توانی کرده بود با او خوب نبودن. شیعه به معنایی که امروز شما خیال کنید نبودن. امیرالمومنین اگه میخواست یکم راجع مسائل اختلافی حرف بزنه سپاه خودش میپاشید از هم. این از مسلمات تاریخه. بلاغت کانت فی ایدینا فدک، بله یه فدکی ما داشتیم. سخت انها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین، یه عده بخل ورزیدن به اون فدک، یه عده با سخاوت گذشتن. شما حساب کنید بنده بخوام برم وسط ریاض سخنرانی کنم، امیرالمومنین توی جمع غیر شیعه است. چون این نامه‌ای که امیرالمومنین مینوشت، نامه‌های حضرت اینا تو میدون‌های اصل شهر قرائت می‌شد. مثل الان چطوریه که نامه‌هایی که می‌نویسن و صدا و سیما می‌خونه. اشاره می‌کنن که بله یه عده با بخل چشم طمع دوختن و یه عده با سخاوت گذشتن. سوال ممکنه بشه آقا یعنی گذشتی دیگه؟ مثلا آن خیر نعم الحکم الله، بالاخره یه قیامتی هست دادخواهی خواهیم کرد. امام شیعیان که امیرالمومنین صلوات الله علیه و امام وحدت طلبانه، بدون اینکه بی ادبی کنه نمیذاره مسئله فراموش بشه. لذا این که بگیم آقا برای اینکه اختلاف به وجود نیاد اصل مسئله را نگویید، این عاقلانه نیست، این عاقلانه نیست. انتصابش هم به رهبر معظم انقلاب جفای عرض کردم ایشون میفهمد کتاب الغدیر وحدت بخشه، در حالی که لحن کتاب الغدیر گاهی خیلی تندم است و از حرفایی که بنده میزنم خیلی شدیدتره. چرا وحدت بخشه؟ برای اینکه کتاب الغدیر میگه آقا شما دارید توهم شیعه رو فحش میدید، میگید شیعه بعد از نماز میگه جبرئیل امین خیانت کرد، میگید شیعه میگه قرآن کتاب خدا نیست یا تحریف شده، میگید شیعه قائل به اینی که مثلا فرض کنید زنها عده نگه ندارن، شیعه قائل به اینی که چی؟ شیعه قائل به اینی که دروغ دارن میگن به ما، ما اینا رو نمیگیم. القدیر رو نوشته که توهمی که علیه شیعه است، بگه آقا واقعیت ما رو نقد کنید نه توهم ما رو. ما هم میخوایم شما رو نقد کنیم، حقیقت شما رو نقد کنیم نه توهمتون رو. ما هم نسبت به اونا توهم داریم. تو جامعه ما الان مسلم داعش ناسبیه، درسته؟ در حالی که داعش ناسبی نیست ابدا. داعش نمیتونه ناسبی باشه، برای اینکه ادعاش اینه که من امام عدل از ذریه سیدالشهدا هستم. ما با توهم اونا بحث میکنیم، اونا با توهم ما بحث میکنن، و چون توهم در توهم ضرب میشه ممکنه دعوامون بشه. ما اگه بدونیم که اونا یه مشکلاتی در فهم حق ما دارن بریم تبیین کنیم اونو بفهمن، و از طرفی ما هم بدونیم که اونا هم بدونن که ما چی میگیم چی فکر میکنیم، خیلی اختلافات کم میشه. بحث اختلافات کنار گذاشتن یک امره، اینی که حقایق مطرح بشه یا نشی امره دیگریه، و همین قلیل اکتفا میکنن. بنابراین بحثای ما خلاف وحدت اسلامی نیست ابدا. حالا این کس دیگری خواست یه وقتی سر فرصت تشریف بیاره در خدمتش هست. موضوع بحث ما این بودی، صلوات بفرستیم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای جلوگیری از خلیفه چه کردن؟ بعد از یه مقدمه‌ای که عرض کردیم شهوترانی و نفس خود را مقدم به ربوبیت حضرت حق کردن عامل همه بدبختی هاست، که از قرآن کریم سوره مبارکه بدر، سوره مبارکه انفال و جنگ بدر رو با هم تبیین کردیم وارد بحث شدیم. عرض کردیم پیغمبر اسلام در 4 محور اصلی تلاش کردند سقیفه رخ ندهد. اولین نکته‌ای که عرض کردیم که یک جلسه گذشت، یک جلسه طول کشید، این بود که آقا زمینه بیان بعضی از حق‌ها رو پیغمبر در جامعه نداشت. چرا نداشت؟ برای اینکه مردم بعضی از تعلقاتشون رو اولویت میدادن به فرمایشات پیغمبر. مثال کلیدی که اینجا زدیم ماجرای عشق بود. شب گذشته به این مرحله پرداختیم که خاتم انبیا به جای اینکه بیشتر سرمایه گذاری کنه روی افشاگری افراد خاص، که البته فرصت کردم فردا شب عرض میکنم این کار رو هم کرده، عمده زمانی که صرف کردن حضرت این بود که کلید دست مردم بدن، مردم تشخیص بدن حق و باطل چیه. به عنوان مثال تو جامعه این که آمار منافقین زیاده و ما این مثال هی تکرار کردیم که شاید از مردم مدینه از هر 3 نفر 1 نفر اهل نفاقه، جایی مفصل اینو بحث کردیم، هم آیات اینو نشون میده هم روایات اینو نشون میده. و وقتی جمعیت منافق زیاده خطر جنگ داخلی جدیه، به گونه ای که در ماجرای تبوک که این همه به امیرالمومنین نیاز بود، بعد از فتح مکه پیغمبر مجبور شد امیرالمومنین رو در مدینه نگه داره، چون اگه می رفتن منافقینی که داخل مدینه بودن که زیاد هم بودن کودتا می کردن، دیگه راه نمی دادن مسلمین برگردن به مدینه. وقتی جمعیت منافق زیاده شما نمیتونی به این راحتی صریح افشاگری کنی. کاری که پیغمبر اکرم کرد چه بود؟ این بود که اومد شاخصهایی رو معرفی کرد. از جناب ابی ذر سلام الله علیه اینطوری رسیده، پیغمبر فرمود منافقین رو از 3 طریق بشناسید. یکی که دیشب به اندازه فرصتی که داشتیم بحث کردیم چی بود؟ منافق نسبت به نماز اهل تخلفه، اهل کسالته، اهل پیچوندنه، اهل کم و زیاد کردنه. مصادیقش هم از منابع غیرشیه دیشب مثل صحیح بخاری و مسلم و اینا عرض کرد که چه کسانی بودن. آیا امیرالمومنین نسبت به نماز تخلف میکرد، کوتاهی میکرد، یا دیگران به صورت آشکار؟ آیا در منابع مهم برادران غیر شیعه مثل صحیح بخاری امروز متعدد از 5 صحابه روایت نداری؟ اون صحابه هم آقا کسانی نیستن که شیعه باشن یا طرفدار شیعه، مثل انس ابن مالک، مثل ابو موسی اشعری، اینا که معلومه نسبتشون با شیعه چیه. اینها میگفتن هیچ چیزی از اون چیزهایی که زمان پیغمبر بود الان نیست. 20 و چند سال از اسلام گذشته بود، از شهادت پیغمبر گذشته بود. به انس گفتن قیل الصلاه، آقا نماز الان خوندیم. این اون نماز علیه ویعتم ما ویعتم فیها، این اون نماز آخه. خب من دارم عرض میکنم پیغمبر نفرمود تخلف از نماز از علائم نفاقه. اگر کسی تخلف از صلوات داره باید بدونه داره یکی از شاخصه های منافقین رو بروز میده، باید خبرش کنن. اگر اهل ایمانه این کارو نکنه و اگر پافشاری میکنه یعنی از اهل نفاقه، پیغمبر فرموده. اینو به اندازه که فرصت بود 3-4 تا مثال دیشب زدیم. مسئله بعدی که ابو ذر گفته از پیغمبر نقل کرده در منابع غیر ما هم هست اینه که تکذیبهم الله و رسول، منافق خدا و رسول رو تکذیب میکنه. اینجا خیلی ها دوچار سوء فهم میشن یا سوء برداشت میشن در فهم تاریخ. منافق خدا و رسول رو تکذیب میکنه یعنی مثلا فرض بفرمایید بنده بین شما منافق باشم، خدای نکرده، من جرأت دارم بین مسلمین بگم خدا و رسول دروغ میگن؟ اینطوریه؟ یعنی تکذیب الله و رسول یعنی چی؟ یعنی منافق وسط مسجد پیغمبر داد میزنه خدا دروغ میگه پیغمبر دروغ میگه؟ معاذ الله. نخیر، منافق خیلی با زیرکی عمل میکنه، سعی میکنه، کاری میکنه که عملا قول خدا و رسول تکذیب بشه. مثلا وقتی صلح حدیبیه شد، میدونید که سوره مبارکه فتح وقتی نازل شد که صلح حدیبیه شد، فتح الفتوح اسلام بود. در واقع سپر انداختن کفار برای اینکه قبول کردن مسلمین یک گروه منسجم به رسمیت شناخته شده هستند. پیغمبر فرموده بود که به مردم نگران نباشید، ما به حج خواهیم رفت. سال ششم که داشتن میرفتن حج، کفار جلو اسلام و مسلمین رو گرفتن، اونجا یه قراردادی امضا شد، صلح حدیبیه شد، قبول کردن سال بعد مسلمین برن حج. مسلمین رو به عنوان یک دولت پذیرفتن. تا دیروز و سال پیشش می اومدن می گفتن اینا رئیسشون، رهبرشون، پیغمبرشون معاذ الله مجنونه، چیچیه، شاعره. حالا اومدن گفتن شما یه گروهی، یه دولتی پذیرفتن، سال بعدم بیاید برید حج. سوره فتح نازل شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین. این یهوش شیخ دوم بلند شد گفتش که یعنی چی؟ کجاش فتحه؟ من این نگفتی میخوایم حج بریم؟ چرا دروغ گفتی؟ به ما وعده حج من این نداده بودید؟ اینایی که دارم عرض میکنم در صحیح بخاریه، کافی نمیگم آقا، نهج البلاغه رو این صحیح بخاری. برای چی دروغ به ما گفتید؟ این چه فتحیه؟ صلح کرد یه برگه نمیشید دارید ما رو بر میگردونید، این کجاش فتحه؟ بعد خودش گفت من در طول عمرم هیچ وقت از این جرأت و جسارتی که اینجا به خرج دادم جای دیگه این کار نکنم. و الانم تعجب میکنم چون سینه پیغمبر و یقه پیغمبر رو گرفتم کوبیدم به دیوار. اینم خودش گفته در آثار خودشون هست. این فتح نیست بابا، فتح کجا بود؟ جمع کنید. خب اسم اینو چی بذاریم آقا؟ اسم اینو چی باید گذاشت؟ بعدن که اومدن به او اشاره کردن که زیاده روی نکن، نگاه کنید در صحیح بخاری هست، الان تو اینترنت هم هست، سرچ کنید هست، تو ما شککت و منز و اسلم تو که ما شککت و فلحدیبیه. خیلی بد جوری شک کردم، مثلا این پیغمبر پیغمبر نیست اصلا. خیلی دفعه ها شک کردم ولی هیچ دفعه مثل حدیبیه شک نکرد. خب اینو باید چی بگیم آقا؟ آیا پیغمبر اشاره نفرمون یا اشاره فرمون؟ چه کار باید میکرد پیغمبر؟ آیا شاخصه معرفی کرد یا نکرد؟ اینا مطالبیه که بعد از 130 سال ممنوعیت نقل حدیث باقی مونده در آثار این برادران. خیلی هست که اصلا نیست. شما خبر دارید؟ برادران اهل سنت ما میگن که مباحثی که به ضرر عقیده ما هست نقلش حرامه، لذا مثلا شهادت صدیقه طاهره رو حذف کردن از آثارشون، فتوا دادن فقهاشون نقل حرامه باید حذف کنید. یکی از برجستگان از علمای این آقایون که شخصی به اسم ذهبی که انصافا عالم پرکاری 500 کتاب داره، در دو کتاب خودش صراحتا میگه، میگه اگر جایی سند تاریخی پیدا کردی که راجع به اختلافات بین اصحاب بود، اینو باید پاره کنی، انها کنی، برید دوی کاغذ خورد کن. این مطالب بعد از کاغذ خورد کنا به دست ما رسیده، اصلش چقدر بوده خدا میدونه. یجب طیه و اخفاءه بل امحاءه، باید امحاءش کرد، محوش کرد. اینا بعد از اونا رسیده. بیش از 100 سال نقل آزاد حدیث ممنوع بوده جز کسانی که حکومت اذن میداده. ابوذرها تبعید شدن به جرم نقل حدیث، همین ابوذری که علائم نفاق گفته. این تازه به دست ما رسیده. آیا پیغمبر تدابیری اندیشید برای جلوگیری از تقیفه؟ آقا پیغمبر دو راه داشت، یا اینکه به صورت تکبینی بشکنی بزنیم، دستی تکون بدیم، همه عالم جابجا بشه، توان اینو داره امام معصوم پیغمبر، ولی خب تربیت اتفاق نمیفته که پیغمبر به صورت جبری نگذاره اتفاقی بیفته، انحراف ایجاد بشه. یا اینه که آقا به مردم روشنگری کنه، مردم بیان پای صحنه. خب فرموده علائم نفاق سه چیزه، اینا نسبت به عبادات، نسبت به صلوات، نسبت به نماز تخلف دارن. خب فرموده یا نفرموده؟ بله فرموده. چقدر راجع به اهل بیتش مدب فرموده؟ به جمله جالب به شما عرض کنم ببینید، هم در صحیح بخاری هست هم در سایر منابع. آقا یا رسول الله ما فهمیدیم سلام میخواییم بکنیم، چجوری سلام کنیم، چجوری صلوات بفرستیم؟ جالبه، میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم دقت کردید من آلو نگفتم، نویسنده میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر گفت قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی همین الان هم که داره روایت پیغمبر رو مینویسه عمل نمیکنه، تخلف داره میکنه. همین چاپای امروز هم برید ببینید هست. خب ما چیکار کنیم؟ این بی ادبیه، ما الان بی ادبی کردیم. خب اگر روایت نبوی داری بیان میکنی، چرا خودت همین الان که داری مینویسی عمل نمیکنی؟ ابن تیمیه که پدر جد وهابی عربستانه میگه ما واجب میدانیم بعد از ذکر صلوات بر پیغمبر، یه لحظه صلوات نفرستید حرفامو بشنوید، بعد از ذکر صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آل را هم صلوات بفرستید، ولی تو جمله خودش نیست. خب این بازیگریه، این چیه؟ چرا تخلف میکنی؟ تو که میگی من واجب میدانم، میتونستی بگی من واجب نمیدونم؟ میتونی باش اختلاف اجتهادیه، ایشون یه نظر داره اونا یه نظر دارن. اما وقتی همین الان که داری مینویسی میگی رسول خدا قال النبی صلی الله علیه و سلم قولو صلی الله علیه و آله و سلم، به صلوات مرحمت کنی. خب اینا حجت هایی که آقا اینها علائم اهل نفاق، دور کنید از خودتون. باز یه نویسنده دیگه میگه میدونید این ماجرا از کجا اومده؟ بنی امیه اگر کسی بر آل پیغمبر صلوات میفرستاد، اینا میومدن جلوشو میگرفتن میکشتن، خونهشو رو سرش خراب میکردن، دیگه از اون به بعد مونده. خب داداش جون بنی امیه 1400 و چند سال از دنیا رفتن، بنی امیه کجا بود؟ سنت بنی امیه رو حفظ نکنید. رسول خدا قبلا فرمود این از علائم اهل نفاقه، این کجاش بیادبیه؟ خب یا بگی فلانی اشتباه میکنی، تو آثار ما همچین مطلبی نیست، مخلص شما هست، یا بگو آقا اینطوری نظرمون، یا عملت باید مطابق حرفت باشه. پیغمبر برای اینکه مردم در خانه اهل بیت برن، آقا در کمترین نقل 6 ماه، در کمترین مدلش که نقل شده فقط برای نماز صبح میشه 180 دفعه، وگرنه 13 ماه هم داریم برای نمازهای واجب هم داریم. 6 ماه برای نماز صبح کمترین نقلیه که آقایون نقل کردن. 180 دفعه رفته در خونه اهل بیت، در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده الصلا یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. چه کار باید میکرد که آتش در خونه فاطمه زهرا نبرن؟ خب بله، اینی که در خونه صدیقه طاهره رو سوزاندن در منابع اونها نیومده، ولی اینکه از طرفدارای جدی خلیفه دوم که بهش میگن اسلم عمری، مثل ما که میگن فلانی خیلی حیدریه، گفته آقا اینا آتش رو بردن در اون خونه که تهدید کنن که اینا بیان بیعت کنن. باش، همینی که شما میگید، تهدید صدیقه طاهره، نه تهدید صدیقه طاهره، تهدید یه صحابه با آتش، این ادب اسلامیه. امروز تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم میگن شیعه ها دروغ میگن، آتش نزدن. آقا آتش باشه نزدن، تهدید به آتش در آثار شما هست یا نه؟ مشعل به دستش بود رفت گفت آتش میزنم، هست یا نیست؟ سندش از نظر شما صحیح هست یا نیست؟ خب چطور وقتی آقای ابن تیمیه میخواد فتوا بده میگه من نسبهم بالجبن، اگر یکی از شماها بگی یکی از صحابه دست شیشم، یعنی از اون صحابه‌ای که مثلا داشت با اسب میتاخت از مدینه رد میشد یه ثانیه پیغمبر رو دید و رفت، که از تعریف این آقایون صحابه محسوب میشه، بگی این یه کم ترسو بود، میگی نه چلاقش بزنی، حرمت اصحاب پیغمبر رعایت نکرده. من وصفهم بالجبن او قلت العلم، این صارم المسلول ابن تیمیه است، پدر جد وهابیا. میگه کسی بگه فلان صحابه دست شیشم، مثلا یه صحابیه بود اعرابی بادیه نشین بود، یه روز اومد مدینه اسلام رو برد رفت، همین صحابه میشه از در آقایون. این یه خورده مثلا دکترا نداشت، قلت علم داشت، میگه باید سلام بزنی این آدمو، بی ادبه. خب آتش ببری در خونه صدیقه طاهرین ادبه؟ این تکذیب خدا و رسول نیست؟ پیغمبر خود شما قبول دارید، ما هم قبول داریم که سیده نساء اهل الجنه. تکذیب یه وقتیه که بگیم آقا دروغ میگی، یه وقتیه که حرفتو قبول نکنی. چه فتنه این قرار بود از خونه فاطمه اتفاق بیفته که آتش ببرید در خونش تهدید کنید، بعد اونام کوتا اومدن؟ اینا چیزایی نیستش که بگیم آقا مطرحش نکنیم. خب مطرح نکنیم که اصلا شما برای چی با همه مسلمین فرق دارید؟ مدل نمازتون فرق داره، مدل احکامتون فرق داره، ریشه های عقایدتون فرق داره، منابع روایتون فرق داره. خب یا باید جواب بدی ببین من چه کار کنم. ما چه کار کنیم؟ سومین علامت نفاق چی گفتن؟ بغض نسبت به اهل بیت. اینو فردا بهش میپردازن، فقط یکیشو امشب بگم. یه نسخه خطی از یه کتابی هست که نمیخوام چون ضبط میشه اسمشو ببرم، علمای کشمیر نوشتن. وقتی من این کتابو داشتم مطالعه میکردم، مجلداتش هم زیاده، چاپ نشده تا به حال، نسخه خطی کلان هست. نسخه خطیش رو هم حتی من اسمشو نمیتونم اینجا بگم. یه مطلبی نوشته بود که همسر پیغمبر عایشه راجع به صدیقه طاهره گفته، این مقدمه روزه خودم میخوام قرار بده. پیغمبر فرمود بغض نسبت به اهل بیت علامت نفاقه. خدا میدونه وقتی این مطلب رو تو این نسخه خطی من دیدم چند روز به هم ریخته بودم، باورم نمیشد در آثار اینا موجود باشه. خیلی چیزا رو حذف کردم، گفتم لابد اینم حذف کردم، تا در جلد ششم اکمال اکمال مؤلم شرح صحیح مسلم چاپ دارالکتب العلمیه چاپ فعلی که الان هست پیداش کردم مطلب رو. آقا اگر یه زن جوانی از دنیا بره، یه زن جوانی از دنیا بره، تابوت مادر 18 ساله رو کسی ببینه اصلا از آیین ما هم نباشه، یا شما تابوت مادر 18 ساله رو ببینید از مثلا فرض کنید هندوها، مسخره میکنید؟ از این هندوهای میانمار باشه، از کاتولیک های کجا باشه، شما بگن این تابوت مادر 18 ساله است که 4 تا بچه 7 ساله و 4 ساله و اینا داره، آیا مسخره میکنید؟ تهش اینه که حرف آدم نمیزنه. آقا پیغمبر چی کار کنه که میفرماد بغض نسبت به اهل بیت من علامت نفاقه؟ این متن اینطوری عرض کردم، کتاب اسمش اکمال و اکمال المعلم در شرح صحیح مسلم جلد ششم چاپ دارالکتب العلمیه. میگه صدیقه طاهره دستور داد همسران پیغمبر رو به جهت یکی دو نفر راه ندن اون روزای آخر، چراغ کم کنید مثل این شبهای آخر، مثل شب یتیمی بچه های صدیقه طاهر. اینا دنبال این بودن خبر بگیرن، خب خیلی براشون بد شده بود، دنبال این بودن یه جوری مثلا تنش زدائی کنن، مشکل رو حل کنن، تا بی بی از دنیا نرفته یه آشتی کنانی درست کنن. عایشه رو فرستادن اونجا یه سر و گوش یاب بده ببینه مثلا چطوره، میشه یه عیادتی کرد، یه حال احوالی پرسید، اوضاع چطوره. خواست بره تو، از جلوی در مثلا حیات رو دید، اسماء بنت عمیس ایشون رو راه نداد، ناراحت شد، پدرش رو صدا کرد. پدرش اومد و اسماء رو برای چی همسرای پیغمبر رو راه نمیدی؟ گفت فاطمه زهرا دستور داده. خب اینا تازه حمله کرده بودن به این خونه، دوباره بهانه ای نبود یه بار دیگه این در نیم سوخته رو بشکنن. گفت باشه، ای فاطمه گفته اب نداره. عایشه عصبانی شد، گفت میدونی برای فاطمه چی ساختن؟ یه چیزی براش درست کردن مثل هودج عروس، ماشین عروس. کجای دنیا تابوت مادر 18 ساله رو به هودج عروس تشبیه میکنه؟ چیکار باید میکرد پیغمبر از کینه بعضیا؟ این هست تو آثار شما. کجای دنیا تابوت مادر 18 ساله، اونم نه صدیقه طاهره، یه مادری که 4 تا بچه قد و نیم قد صغیر داره. میگن این رو مثل کالسکه عروس درست کردن، تابوت فاطمه کالسکه عروس بود. این کینه رو نشون نمیده دیگه. ما اگه با یکی اختلاف هم داشته باشیم، وقتی داره از دنیا میره دیگه بحث و ادامه نمیدیم. چی کار باید میکرد پیغمبر وقتی کینه ها هست؟ لذا خودش در خطبه فدکیه وقتی سخنرانی کرد، اون ظهرت فیکم حسیکت النفاق، شاخه های نفاق از زمین روید، رشد کرد، به چشم اومد و شعله کشید به در خانه صدیقه طاهره، آذر زد. برای اینکه روزه امشب سنگینه، من از یه جهت دیگه ای میخوام روزه بخونم، میخورده شدتش کم بشه. از ولایت مداری بیبی میخوام بگم، صدیقه طاهره که در طول عمرش از هیچ کس خواهشی نکرد، امیرالمومنین فرمود از پدرش رسول خدا وقتی میخواست چیزی بخواد، اونم اگه من میگفتم، میلرزید بدن مبارکش از مناعت طبعش، از حیایی که داشت. یه وقتی من بهش گفتم فاطمه جان، من تو اینجوری دستات آسیا رو میگردونی من اذیت میشم، دست زخم میشه، برو از پیغمبر یه خادمی بخواه. امیرالمومنین میفرماست صدیقه طاهره از شدت حیا اگه من نگفته بودم که نمیرفت پیش پیغمبر، رفت سراغ رسول خدا، از دور دید دور پیغمبر جمعن، برگشت. رسول خدا متوجه شدن این مردم کاراشون که انجام شد، رفتن در خونه صدیقه طاهره، سلام کردن که اجازه ورود بگیرن. خانه فاطمه رو پیغمبر اجازه ورود میگرفت، صدا کردن السلام علیکم یا اهل البیت. امیرالمومنین میفرماست صدیقه طاهره ملحفه رو سرش کشید از حیا، یعنی من میخواستم این چیزی از پیغمبر بخوام، اینقدر مناعت طبع داشت بیبی. که خلاصه امیرالمومنین میفرماست بار سوم برای اینکه در آن پیغمبر برنگرده، من جواب سلام دادم، گفتم یا رسول الله بفرمایید. فاطمه روش نمیشه بگه یا رسول الله دستاشو ببین. عجیبه که اهل سنت هم نقل کردن وقتی رسول خدا وارد میشد و هیه تطحن و به یده ها با دستش دستاس میگردون، خون از چوبه دستاس جاری شده بود، پیغمبر گریه میکرد. یا رسول الله یه خادمی میخوام که این فاطمه یکم کمتر کار کنه. میگه فاطمه زهرا سرشو پوشونده بود از پیغمبر از شدت حیا، فاطمه از پدرش چیزی نخواست. یه روز امیرالمومنین اومد منزل، خب 4 روز یه بار زمان پیغمبر، امیرالمومنین توی باغ یهودی بیرون شهر کار میکرد، آمد خونه غذای چیزی بخوره بعد از چند روز، سی صدیقه طاهره بدن مبارکش داره میلرزه، عرض کرد که چیزی نداریم. خب زهرا جون چرا به من نگفتی؟ خب پدرم به من فرمی از علی چیزی نخوان نتونه تهیه کنه. فاطمه از شوهرش و پیغمبر چیزی نخواست، ولی برای دفاع از ولایت منابع ما نوشته اون روزهای بعد از شهادت پیغمبر اسلحه سوار میشد، شبها در خونه انصار میرفت، دست دراز کرد به سمت انصار دفاع کن از امیر المؤمنین. اگر یه بار میرفت یه جور ما میسوختیم. تو منابع ما اومده شب اول رفت اینا دست رد زدن، فردا شب باز فرمود علی جان یه مرکبی جور کن من باز برم، شاید این دفعه جوابم رو داده. بار دوم در خونه انصار رفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها آقا همه دار و ندار تو سر امیر المومنین کرد، همه دار و ندارش رو. حالا همینی که امیر سلام الله علیه اینجور فرمود لو کان به هم حمزه او اخی جعفر ما باید کرها، اگر برادرم جعفر یا عموم حمزه بود من اینجوری گرفتار نمی شدم که فاطمه من به صحنه بیاد. وقتی دید هیچ کس نیمده دفاع کنه، عبارت امیرالمومنین در منابع ما اینطوریه، فرمود وقتی دیدم نه کمککاری دارم نه مدافعی نه هواخواهی، جان اهل بیتم در خطره، ترسیدم حسنین به شهادت برسن، ارتباط بین مردم و امامت قطع بشه، مجبور شدم صبر کنم. اینجا صدیقه طاهره خودش رو خرج کرد. یه جمله دیگه عرض کنم شما رو به خدا بسپارم، فاطمه خودش رو خرج امیرالمومنین کرد، برای همین چند روز آخر که بستری بود هرگز نگذاشت امیرالمومنین چیزی متوجه بشه. یه روز امیر المومنین وارد شد یه صدیقه طاهره گریه کنه، ما باشیم حدس میزنیم از شدت درده، امیر المومنین سرش به دامن گرفت عرض کرد ما یوفی که یا سیدتی خانم برای چی طور گریه میکنی؟ نفرمود از درد سینه، فرمود هر پیل ما خلقا بعدی برای قربت بعد از خودم برای تو گریه میکنه، تا خودم از تو دفاع کنم. یه جمله دیگه عرض کنم شما رو خدا بسپرم، تو منابع ما اینطوری اون روز آخر به اسماء فرمود بیام میخوام لباسامو عوض کنم. میدونی چرا میخواست لباسامو رو عوض کنه؟ میدونه فردا شب علی علیه السلام یه مصیبت سختی گرفتار میشه، خواست آثار جراحت کمتر باقی مونده باشه، فرمود بیا لباسامو میخوام عوض کنم، عکس بزنم.